أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 11 جلسه تمسك به اطلاقات عمومات در مسائل مستحدث که بحثمون رسید به عمومات وضعی با مقدماتی که عرض کردیم و گفتیم به این که خوب عمومات مطرح شدن در کلمات اصحاب کلمات ائمه صلوات الله علیهم اجمعین به اصحاب و همچنین در قرآن مطرح شده و با توجه به اون مباحث که قضایا و گزاره هایی که شارع مقدس میگویند صلاحیت و قابلیت این را دارند که نسبت به مصادیق جدید هم در بر بگیرن آنها رو در مجموع مشکلی نباید به ذهن برسد، یعنی مقتضی وجود دارد. ابتداعا آنچه که به ذهن میرسه همچنان که مصادیق زمان خودش رو در بر میگیره بگیم که نسبت به مصادیق آینده هم که مستحدث است و اون زمان نبود هم اونها را فرا میگیرد. لذا اگر حکمی بار شد بر این عنوان عام نباید اختصاص داشته باشد به عنوان زمان معصومین و یعنی به مصادیق زمان معصومین. هر مصداقی که این عنوان برش صدق کرد طبیعتاً باید مشمول این حکم بتواند بشود. این بحثی که اشاره شد و مطرح شد، منتها مناقشات و موانعی مطرح شد. اولا گفتند به این که الفاظ قاصرند، الفاظ عمومات قاصرند نسبت به مصادیق جدید، به دلیل اینکه وضع واضح وقتی وضع میکرده فقط آنچه را که میفهمید و متصورش بود وضع کرد و برای مصادیق جدید وضع نکرده. ابتدا تا بیاییم بگیم شامل اونها میشه، در واقع یک نوع تشکیکی در اصل و مناقشه در اصل مقتضی میشه. این گونه این وضع نکرده است که شامل مصادیق جدید بشه، لذا مشکل پیدا میکند. از اول عموم شامل نمیشود. جواب داده شد که نه، این گونه نیست، به نظر نمیرسه که این الفاظ قصوری در این رابطه داشته باشند که حالا با اون بیانی که عرض کردیم. و اشکال دوم رو وارد شدیم، مطرح کردیم، گفتیم که در بعضی موارد امکان تخصیص وجود ندارد، در بعضی موارد اگر هم امکان عقلی برای تخصیص وجود دارد عرفیت ندارد. یعنی شارع مقدس اگر هم میخواست مصادیق جدید را خارج یا داخل بکند نمیتوانست، خلاف عرف برای او بود، مستهجن برای او بود، چون ذکرش قابل فهم و تصور برای اون زمانی ها نبود. وقتی که این امکان ندارد عقلن یا مستهجن است عرفن، ظهور وضعی در عموم ابتداءً با بناء عقلا درست نمیشه. دلیل حجیت ظهور بناء عقلاست و البته تأیید و عدم رد شارع، ولی این در مواردی است که بتواند بگوید. نتوانست بگوید یا عرفی نبود بگوید تخصیص زدن، پس امکان اطلاع عمومگیری هم نیست. شبیه همین است که در بحث اطلاقات گفته شد و تقیدها، رابطه بین عام و خاص و تخصیص، یعنی عموم و تخصیص، مثل رابطه مطلق و مقید است یا اطلاق و تقیید است که در مقام اثبات از باب عدم و ملک است. هر جا چطور امکان تقیید یا استهجان تقیید داشت عرفاً اطلاق گیری نمی شد کرد به خاطر اینکه ملکش وجود نداشت، در عموم و تخصیص هم همینطور. اگه تخصیص امکان نداشت اون عمومگیری هم امکان نداره. با این ترتیب از تخصیص نزدن به دلیل اینکه ممکن نبود، تأکید میکنیم به این دلیل، به دلیل اینکه تخصیص زدن ممکن نبود یا به دلیل اینکه تخصیص زدن عرفی نبود، نمیتوان استفاده عموم کرد و به شارع نسبت داد که اراده کرده است عمومی را که شامل مصادیق جدید می شود. این اشکالیست جدی وارد به این عموم گیریست. آشنایید دیگه، توضیح بیشتر نمیخواد با توجه به اینکه شبیه همین رو ما در رابطه مطلق و مقید و مقید داشتیم. منتها جوابهایی داده شده، همون جوابهایی که در ما اطلاق دادیم اینجا هم ممکنه بتونیم بدیم. یعنی جواب داده شده، جواب که داده شده دیگه ممکنه داده شد که اون جواب تمام باشه نه. یک جواب داده شد که چرا نمیتونه، چرا میگید امکان نداره برای اشاره؟ امکان داره اشاره کنه به مواردی غریب، جدید و بعد حکمان رو بیان کنه، بگوید که سیاتی زمانون، سیاتی اقوامون یفعلون ها کذا، سیاتی زمانون که مردم این کار رو انجام میدهند و اون کار رو هم انجام دادن باز هم حکمش همین است. یا نه قید بزند، بگوید که نه میتونه بگه، میتونه بگه، بگه سیاتی زمانون که مردم یتعاملون بل مثلا فرض رمز ارز، حالا یا هرچه، بل ذکاء صناعی هوش مصنوعی فرض از این قبیل، بگوید میتونست به این شکل بگه و قید بزنه، بگه که و بعد بگه که اینی که من گفتم یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود اون رو در بر نمیگیره، سیاتی زمانون و اونو خارجش بکنه. میتونه این گونه بگه اگر صغراش مهمه، اگر این صغرا محقق شد و گفتیم شارع میتواند این گونه بگوید و نگفته است، و نگفته است فرض این است که نگفته است، مسلم نگفته است نسبت به آن چیزهایی که و متونی که به دست ما رسیده، میگیم نگفته است، میتونست بگه نگفته، از این اطلاق گیری میکنیم. مشکل شما این بود که نمیتونست بگه و از نگفتن نمیتوانیم کشف کنیم، میگیم نه میتونست به این شکل بگه و نگفت، تمام میشه دیگه، نقص غرضی اتفاق نمیفته، لذا عقلا چنین جایی قائل به عموم میتونن بشند. این چیزیست که در اطلاق هم این جواب رو ما دادیم. منتها تأملی ممکنه اینجا باشه، شاید این تأمل رو توسعه بدیم نسبت به حتی اطلاق گیری ها، هم این تأمل رو بگیم گرچه اونجا گفته نشد. ممکنه بگیم که این مطلب رایج و عرفی نیست، چون اینکه این گونه این راه حل که بیاییم بگیم میتونست بگه و لذا به این شکل عموم رو تثبیت کنیم بعد از امکان تخصیص و تخصیص نزدن، بیاییم عموم رو تثبیت کنیم، ممکنه بیاییم بگیم نه این عرفی نیست. چرا عرفی نیست؟ به دلیل اینکه موارد کم نیست، اگر موارد محدود بود، یکی دو مورد بود، مثلا مخصوص نماز بود، خب شارع میگفت مثلا فرض و سیاتی زمانون یتسارعون فی السفر یا یکون سفرهم اسرع من هذا و لا یکون ذلک السفر موجبا للقصر. اینو مثلا میتونست به این شکل بگه، مبهم بگذاره بگه و رد بشه، لازم نیست اسم هواپیما رو ببره، به همین شکل بگه. یا اینکه عرض کنم به حضور شما که فرض کنید به اینکه بگه که سیاتی زمان و مردم فلان کار میکنن و بر اساس اون منظور ما نیست. این شکسته شدن مال سفرهای امروزی است که، یعنی مال اون روز امروزی است که مسافت اینقدر زمان میبرد. اگه یک مورد بود، دو مورد بود، بحث نیست. آب، واژه ام، واژه عقد، یکی دو تا سه تا چهار تا شاید توقع داشتیم که شارع بگوید بر اساس علمی که دارد نسبت به این مصادیق آینده. اما واقعش این است که موارد محدود نیست، موارد مستحدث زیاده. چگونه بگوید؟ همه جا بگوید اشکال شده. گفتن این جواب جواب قانع کننده ای نیست که شارع میتواند بگوید و اشاره کند و بعد حکمش رو بیان کنه، چون موارد خیلی زیاده. تصور این که شارع میتوانست همه این موارد را بگوید و حکمش رو مشخص بکند تصور مشکلی است. و البته این جواب میتواند شاید موجب جزئی مفید باشد در برخی از موارد، ولی در برخی از موارد که ما نمیدونیم کدوم یک از این موارده، لذا این جواب جواب قانع کننده ای نیست. هاکذا قیل، چنین گفته شد. اما تأملی که بنده دارم و تأیید میکنم دوباره اون جواب را، این است که میگیم نخیر، شارع در همه این موارد میتونست بگیم مصادیق زیاد بود. ببینید ما چند مرحله بست، یه مرحله اشکال کردیم که شارع نمیتونه بگه، یه مرحله جواب دادیم گفتیم که شارع میتواند به شکلی که بگوید مثلا فرض بعدن خواهد آمد و بعد بر اساس اون بگوید که حکمش رو بیان کنه، این مرحله دوم. مرحله سوم گفتیم تأمل در این جواب مطرح شده که شارع موارد یکی دوتا نیست، که موارد زیاده، شارع نمیتواند همه این موارد را بگوید، اونجا بگه، اونجا بگه، اینجا بگه، اینجا بگه. خب چطوری بگه؟ چه توقعی از شارع دارید موارد رو یکی بگه؟ این مرحله سوم. مرحله چهارم پاسخ ماست به این تأمل و تثبیت اون جواب است که مرحله دوم بود. بیاییم بگیم نه خیر، شارع به نظر ما میتونه، مصداق ها زیاده، اما میتونست به شکلی خبر بدهد و بگوید که عرض کنم به حضور شما که بله، یک سری معاملاتی میاد که حضور افراد درش معتبر نیست، یعنی افراد تو معاملات همدیگه رو نمیشناسن، حضور نسبت به همدیگه ندارن، یا علم در اونها نیست، علم به ثمن و مثمن محقق نیست. چطور گفت شارع؟ الان ما شارع از بیان شارع چی میفهمیم؟ شارع گفته که من در ثمن و مثمن، علم به ثمن و مثمن نیاز دارم، جهالت مضر به ثمن، به معامله، در بیع، در اجاره مثلا. اینا رو گفته یا نگفته؟ خیلی خوب، اصلا به این عنوان خیلی از مصادیق خود به خود داخل میشه. بنابراین این که میگید نمیتونه بگه نسبت به مصادیق، بله، اما یه کلی میتونه بگه. سیاتی زمان که این گونه نیست، و هرچه که این گونه نیست ما اون رو نمیخواهیم، حکم اونجا جاری نمیشه. به این شکل شاید میتونست بیاد بگه و مشکل این موارد رو حل بکنه. بله، اگه توقع داشته باشیم تک تک موارد اسم میبره، هزاران بلکه ده ها هزار تا زمان حضور امام زمان سلام الله علیه، ممکنه اگر همچنان ادامه پیدا کند زمان غیبت، عرض کنم به حضور شما که و معلوم نیست اوکی، خوب ممکنه مصادیق جدیدی بیاد بخواد تک تک اینها رو اسم ببرد. بله، یک چیز طبیعی نیست، اصلا این توی برنامه های قانون گذاری هم نمی گنجه این گونه حرف زدن که بیاد مصداقهای زیادی را اسم ببره و بر اساس اون مطلبی بگوید. چطور میتواند همه اینها را اسم ببره و بعدش هم بگه؟ منتها ما از این نکته که ما قبول نکردیم و گفتیم به این که میتواند به شکلی این رو مطرح بکنه، میرسیم به جواب دوم. نزدیک میشه این حرف ما به جواب دوم. جواب پس جواب اولی بود که بیاد بگه سیاتی امرون قریب و جدید و مستحدث و ستأتی نازلتون و لا اريد حکم بیان حکم ذلك النازله و الامر الجديد، اینجوری مثلا بگه. نمیتونست بگه؟ خیلی خوب، راه حل دوم ارائه میکنیم. راه حل دوم این است که مفهومی بیاورد که بشود از آن مفهوم عموم استفاده کرد. از اول جوری بگوید. پس جواب اول این بود که تأمل توش داشت و ما اون تأمل رو هم جواب دادیم. جواب اول این بود که اشاره کند به اون مصادیق به شکل اینکه سیأتی امر جدید، ولو با ذکر کلی شامل اون مصادیق جدید. این به این یه جواب بود. جواب دوم این است که نه، اصلا به مصادیق جدیدم اشاره نکنه. سیأتی زمانون، اقوامون، افعالون، اینا رو نگه. پس چی بگه؟ بیاد بگه که یه مفهومی رو مطرح بکنه که بشود از اون مفهوم عموم استفاده کرد. مثلا بگه المسافر الذي يسافر البريد في مسيره يوم يقصر. اینم نمیتونست بگه، اصلا هیچ لزومی نداشت اشاره کند به مصادیق جدید یا عنوانی که شامل مصادیق جدید بشه یا خود مصداق رو نام ببره یک به یک. بگه المسافر الذي يسير مسيره البريد، مثلا من خودم جعل کردم، رو باید جعل کردیم، المسافر الذي يسير. خب ائمه که مشکل نداشتن، حالا به عبارت خیلی قشنگتر و بهتر و کوتاه‌تر میتونستن و با فصاحت بیشتر میتونستن بیان کنن و همین مقصود رو، همین مضمون رو برسونه. المسافر الذي يسير مسيره يوم يسير، مثلا البريده في مده مسيره يوم. اینجوری مخصوص میتونست بیان کند، مشکل ما رو حل بکنه. خب اینکه ایشون گفته مسیرت یوم و همین هم باعث اشکال شده، تأمل شده، عده‌ای از فقهای تأمل دارن میگن که به خاطر همین روایت بیاض یوم، مسیرت یوم، اینها باعث شده که تأملی صورت بگیره نسبت به اینکه ملاک مسافت باشه و این شک رو ایجاد کنه که شاید ملاک مسافت نیست و ملاک همون زمان است. میگیم خیلی خوب، همین کار رو میتونست بکنه. اینکه گفتشون اینم بگه چه اشکال داشت؟ نگفت. پس ببینید شما مشکل اساسی این اشکال چی بود؟ امکان نداره تخصیص زدن. میگیم چرا میتونست تخصیص بزنه؟ مستهجن بود تخصیص زدن. با این بیان میگیم نه خیر، مستهجن نبود تخصیص زدن، طبیعی بود و ممکن و مقدور. یا مثلا در مورد رؤیت هلال با چشم مسلح، چیزی که امروز محل درگیری است به لحاظ علمی، البته هم مورد اختلاف به خاطر برداشت‌های مختلف، اون زمان نبود، بعدن آمد و بعدها خواهد آمد. الان یکی از اشکالاتی که به این دیدگاه چشم مسلح وارده اینه که اگر ما چشم مسلح رو قبول کنیم تا کجا میخواییم پیش بریم؟ امروزه روز دوربین های مسلح و امکانات دوربینی ساعت ها مثلا فرض پیش از، قبل از رؤیت طبیعی هلال، ماه رو و هلال رو میبینه. دوربین های قوی تری میاد، همچنان میاد، شاید خیلی هم طول نکشه ما خودمون در حیات خودمون شاهد بشیم باشیم که دوربین بیاد به مجرد خروج ماه و هلال از محاق بتونه اون رو ببینه، گرچه مشکلی به دلیل چرخش زمین و رابطش با ماه درجه خاصی باید باشه که حتی با دوربین هم، ولی دوربین هایی بیاید که مثلا فرض زاویه های اون چرخش ها رو هم ببینه و اون ثبت کنه برای ما و به وسیله اون ببینیم. اگه اینجوری باشه دیگه هیچ وقت ماه سی روز نخواهد شد. شمایی که اجازه دادید که با چشم مسلح دیده بشه، فقهای بزرگواری که معتقدند که ملاک رؤیت است به هر قیمتی ولو با چشم غیر عادی، و تا کجا میخوان پیش برن؟ ملتزم میشن به اینکه حتی پیشرفتی صورت بگیره، فرقی نباید از نگاه اونها بکنه که دوربینه 100 سال پیش یا دوربینه 100 سال آینده همه اینها رؤیت رو تحقق میبخشه. سمل رؤیه اگه قرار باشه رؤیت عام باشه و چشم عادی مدخلیتی نداشته باشه، یه اشکالیست که باید به هر حال اینایی که قائلن به این توجه به این پاسخ برای این باشند داشته باشند براش که همه ماها 29 روز دیگه هیچ وقت 30 روز نمیشه اگر دوربین ها قوی بشه. بله دوربین های الان نمیبینه، گاهی نمیبینه، بله از چشم بهتر میبینه، ولی مثل امسال 403 که ما درش بودیم حتی با چشم مسلح و دوربین های موجود هم هلال دیده نشد در 29 روز لذا شعبان شد 30 روز. ولی ادامه پیدا میکنه دیگه، همچنان که همین دوربین های رائج امروزی برای صدها سال پیش شاید متصور نبود و یا اینکه اگر هم متصور بود وجود خارجی نداشت، کسی به ذهنش نمی آمد، سؤال و مسئله براشون نبود که آیا دیدن با اینها هم رؤیت موجب روزه گرفتن یا موجب افطار در آخر ماه رمضان میشه یا نه. امروز هم الان برای ما سوال شاید نباشه ولی میاد. شما اگر اجازه دادی دوربین امروز رو با دوربین 100 سال آینده رو هم اجازه بدید. خب بنابراین میتونست شارع مقدس اینها رو مطرح بکنه، بیاد بگه سوم لرؤیت به شکل المتعارف یا بالعین بلا مثلا واسطته بلا فرض استفاده، هرچی هر جوری که میگفت دیگه، هر جوری که میتونست بگه، یعنی میتونست بگه، شرایط بود. صغرویان آخه این مستشکل اینجا بیان میکنه، مشکلش صغرویست، میگه امکان نداره تخصیص یا عرفیت نداره. ما میخواییم بگیم نخیر، امکان داره، عرفیت داره، داشت و نگفت. اگر داشت عرض کنم به حضور شما که این و میتونست این نگفت در جایی که امکان داشت و لذا از نگفتن ملکه‌ای که ممکن بود استفاده میکنیم عدم وجود تخصیص را. پس از این اشکال هم به این شکل در خواهیم آمد. بازم البته دغدغه‌ای ممکنه برای کسانی باشد که چجوری میخواست بگه، یعنی مثلا هر جور میخواست بگه مشکل داشت، صغرویان باز اشکال کنن بگن آقا مثلا میگفت چی، آقا کسی پیدا میشد ذهن اشکالگری داشت، جستجوگری داشت، کنجکاوانه ای داشت، میگفت آقا یعنی چی، شما چرا اینقدر تاکید میکنید، چرا میگی محل عین المتعارفه، محل رؤیت المتعارفه، چرا میگه غیر متعارف هم هست یا نه. کسی ممکنه اینجوری تأمل داشته باشه که امام بازم نمیتونست بگه، اگه میتونست مسئله ایجاد میکرد اگر اونجوری میگفت. میگیم نه، اگه این کسی به ذهنش برسه به نظرم اشکال واردی نیست، نه خیر هیچ اشکالی نداشت، امام میتونست به یه شکلی این رو بیان کنه و اصلا بالاتر از این چه اشکال داره، یعنی چرا غیر طبیعی بدانیم اینکه امام معصوم سلام الله علیه مطالبی را بگوید به یک شکلی بیان بکند، هرچی که بگذرد درک بهتری صورت بگیره نسبت به بیان عمیق امام، لایه‌های پنهان دیگری با گذشت زمان آشکار بشود از فرمایش امام. این که سیأتی اقوام متعمقون پیاده شده مثلا در آیات آخر سوره حدید یا نسبت به قل هو الله و سوره توحید طبق برداشت مشهور، البته که متعمقون یعنی کسانی که اهل دقت و تعمق هستند میان تصور میکنن چیزهایی رو، قل هو الله و احد یه زمانی بود خدا یکی، یه دونه است، یعنی یه دونه است، دوتا نیست، بعد یه مرتبه یگانه یکتا به این درجات رسیدن، یگانه دوگانه نه، یکتا دوکتا دیگه نداره که، به خدای این چنینی رسیدی دست فلاسفه به شکل عمیق‌تری ملا صدرا این رو فهم کرد، عرفا به یک نحو اون رو فهم کردن. مثلا میگم البته میدونید که تفسیر متفاوتی از این روایت وجود داره، متعمقون یعنی کج فکرها هم تفسیر شده توسط عده ای از محدثین که با تأملاتی که در ادبیات و لغت و عرف عرب و اینها کردن گفتن متعمق یعنی کسی که نه کجراهه می رود، لذا این فضیلت نیست برای آیندگان، بلکه امام علیه السلام وقتی فرمود سیعتی رجال و متعمقون خواسته یک رذیلتی را بگوید، یعنی خواسته هشدار بدهد که مواظب باشید یه زمانی میاد افراد کجراهه می روند و مسائل صاف و ساده و طبیعی و متعارف را غیر متعارف معنا می کنند و مشکل ایجاد می کنند. حالا اون تفسیر اگه باشه جدا، علای حال ما داریم نمونه‌اش رو بنابر اون تفسیر مشهور از رجال متعمقون تعمق میکنند. شاید عرض کنم حضورش ظرفیتش وجود نداشت که امام علیه السلام اون وقت بگه مثل ملا صدرایی میاد اونگونه توحید را معنا میکند و مثل بزرگان دیگری میان اهل معنا و اهل فکر که به گونه دیگر معنا میکنند و اگر هم از امام میپرسیدن شد امام نمیتونست توضیح بده چجوری این تعمق تو چه جهته و لایه های دیگر چگونه است. اینجا هم دقیقا همونجور بگوید. فرض کنیم ما اصلا این روایت هم قبول نداشته باشیم، حالا فرض کنیم این روایت هم قبول نکرد، خب این روایت را هم قبول نکردیم، بالاخره اصل این که امام بتواند به گونه ای بگوید که بعدها بشود از اون معنای امام لایه های دیگری را پرده برداشتم، چنان که قرآن ذوبتون است لایه های قابل کشفی دارد تا الان داشته از این بعدم خواهد داشت، اون بیان ائمه هم همین گونه باشه و مشکل رو از این جهت بتونیم حل بکنیم. امکان تخصیص به هر نحوی قائل بشیم، شرایطش رو مهیا بکنیم، مسئله این شبهه برطرف میشه. امکان بود نگفت. حالا شاید بتونیم از اطلاق مقامی هم کمک بگیریم ولو سخن در عموماته، اما از اطلاق مقامی کمک بگیریم تا تثبیت کنیم این عمومات رو، اون هم بشه شاید استفاده کرد. علی حال به نظر ما که این جواب خوبیست و از این جهت تردید کردن توی استفاده از عموم درست جالب به نظر نمیرسه، پس این اشکال رو هم به این شکل ازش خلاص میشیم. البته یه مسئله هست، یه مسئله مهمیست که اگر ما شک کردیم، یعنی این استدلال ما رو کسی نپذیرفت، اشکال رو برجسته دید و نه خودش به نتیجه رسید، کسی قائلی بزرگی به این نتیجه رسید که نه این عمومات به خاطر عدم امکان تخصیص قابل استفاده نیستن، خب هیچ. ولی اگر تردید کرد کسی، نه حرف ما رو پذیرفت که به نظر ما امکان تخصیص وجود دارد و نه استدلال خودش رو تمام دید، تأمل کرد، شک کرد، حالا ما اگه شک کردیم در مرحله شک تو این قسمت که آیا شارع میتواند تخصیص بزند یا خیر، و نتیجه هم کبرا روشنه، اگه میتوانست تخصیص بزنه نزد، عمومات قابل استفادند. این مطلب در تقیید هم میاد، در اطلاق تقیید همین مسئله این شکی که مطرح میکنیم هست. میتوانست تخصیص بزند و نزد، خب طبیعیه که ما از عمومات استفاده میکنیم. میتوانست مطلق را مقید کند اثباتن و نکرد، اطلاق گیری میکنیم. اگر هم نمیتوانست تخصیص بزند در نسبت به آن یا قید بزند نسبت به اون اطلاق، نمیتوانیم به خاطر همون رابطه عدم ملکی که وجود داره نمیتونیم اون اطلاق رو استفاده کنیم. ولی اگر شک کردیم که میتواند شارع میتوانست و نکرد یا نه میخواست نمیتوانست یا غیر عرفی یا مستهجن میدانست، شک کردیم چیکار کنیم؟ اینجا باید بگیم که باید احراز بشه برای ما، اطلاق برای ما احراز باید بشه، عموم باید برای ما احراز بشه. خب اطلاق متوقف بر این است که می توانست قید بزند و نزد. قید زدنش معلوم نشد، امکان قید زدنش هم برای ما احراز نشد. خب به اطلاق عمل میکنیم، میتونیم عمل بکنیم، بگیم آقا شما وقتی میتونستی به اطلاق عمل بکنی که مطمئن بودی که شارع مقدس میتواند و این کار رو نکرد. اصلا نمیدونی صلاحیت قید زدن دارد یا نه، چطوری میتونی به اطلاق عمل بکنی؟ شک داری احراز نشده واسه شما. اون مسئله نقض غرض مطرح میشود که آیا شارع مقدس نقض غرض کرده است در این رابطه؟ نمیدانیم نقض غرض کرده باشد. چون نمیدانیم نقض غرض کرده باشد، نگفته باید احراز بشه برای مطلقی. مقدمات حکمت میخواد. شاید در اطلاق کار سخت بشه. شک کردیم نتوانیم به خاطر عدم احراز امکان تقیید، شد نتوانیم به اون اطلاق عمل بکنیم. ولی عرض کنم به حضور شما که در عموم شاید دستمون بازتر باشه. عموم اگر شک کردیم که متکلم در بیان عام خودش میتوانست تخصیص بزند و نزد یا نمیتوانست تخصیص بزند و نزد، میتوانیم به اون عموم تمسک کنیم یا خیر؟ اونجا که اگر در عموم شد، شاید ما بتوانیم به عموم تمسک کنیم، یعنی جا داره به عموم تمسک کنیم، چون تمسک به عموم عام یک امر عقلایی است با توجه به تفاوتی که عموم با اطلاق دارد. مدلول عموم یه مدلول لفظی است، از لفظ به دست میاد. عقلای عالم با آنچرا که از لفظ به دست میاد کار دارن میکنن، اساس محاوراتشون رو بر اساس اون پیریزی میکنند و تثبیت میکنند. اگر بگوید که عرض کنم بزرگ شما که اکرم کل عالمین یا کل مائن یکون مطهرن، اگر به این شکل گفت، احتمال بدیم که آب خاصی مقصودش بود، مثلا آب چاه، آب باران. اعتنا نمی کنن، میگن متکلم توجه داشت چی بگه، از لفظی استفاده کرد که این لفظ گنجایش و سعه داره برای شمولش نسبت به همه مصادیق یمکن ایکونه مصداقن لحاظل انوان. جدای از اون اشکال مرحوم ناینی ها اونو کار نداریم. به نظر میرسی که سیره عقلا در مورد عموم هست، دستمای خود بازتره. اگه کسی بگوید که خب شاید نه، شارع میخواست تخصیص بزنه اما نتونست، شاید ها، اگه بدانیم که نمیتواند که هیچ، روشن قضیه، نمیشه به عموم توسط کرد. اما اگه بگیم شاید مطلب بگونه ای باشد که میتوانست، شاید هم نمیتوانست مقصودش رو برسونه، در این صورت ظاهرن عقلا به عموم عام تمسک میکنن، اساس محاوراتشون رو هم بر این اساس پایه‌ریزی میکنن و تأمل ظاهرن به خرج نمیدن. اگه مراجعه کنیم در احتجاج هم مخاطب میتونه احتجاج کنه، بگه شما لفظ کل به کار بردی، احتمال اینکه مقصودت خاص بوده و نگفته باشی، این احتمال مورد پذیرش نیست. هم متکلم میتواند احتجاج بکند، بگه که آقا من چجوری رو بگم دیگه، گفتم دیگه و قیدی هم نیاوردم. چرا به اون احتمال ترتیب اثر دادی؟ لذا این گونه اگر بخوایم بگیم شاید در اطلاقیه مقداری کار ما مشکل بشه و در عموم کار ما راحت تر باشه. اما همه اینها در فرضی که ما شک کنیم که امکان داشت تقیید یا امکان نداشت تقیید، با این پیریزی هایی که کردیم و برنامه‌ای که تا اینجا پیش آمدیم، به نظر ما جای شک نیست. ولی خب بالاخره به لحاظ بحثی ممکنه کسی شک بکنه. این هم اشکال دوم بود، مناقشه دوم در تمسک به عمومات. اما فرض بعدی، یعنی اشکال و مناقشه بعدی، مناقشه اول قصور الفاظ عام بود، مناقشه دوم عدم امکان تخصیص، مناقشه سوم مربوط میشه به مسئله انصراف، شبیه همون اشکالی که در اطلاقات مطرح شد. در اطلاقات دوستان یادشون هست که چند تا تقریب از بزرگان مطرح شد راجع به تثبیت انصراف. اون چند تا تقریب حالا لازم نیست اینجا تکرار بشه، اما اصل انصراف اینجا مطرح میشه. ادعا چیست؟ ادعا این است که عناوینی که مدخول عموم واقع شدن، چون بحث ما راجع به عموم دیگه، این عناوین انصراف داره به مصادیق معاصر. اگر این انصراف تمام بشه، درست بشه، تثبیت بشه، دیگه نمیتوانیم به عموم تمسک کنیم. چرا؟ چون همچنان که این انصراف در مطلق مانع اطلاق گیری میشه، ما یصلح للقرینیه میشه، در عموم که البته محکمتر از اطلاقه و شمول و فراگیریش با وضع، ولی در این حال در عمومات هم ما مسئله انصراف به حسه خاصی، انصراف از حسه خاصی اونجا هم داریم دیگه. مثلا لا تسلفی وبر کل حیوان غیر معکول لحم مالایو کل لحم کل حیوان، یا من اغسل ثوبک من کل باول. حالا مضمون این جایی داریم که کل داره، اینی که میگم کل به خاطر این که عموم محل بحث ماست، اشتباه با اطلاق نشه. خب ادعای مناقشه‌گر این است که میگوید شبیه اطلاقات، عمومات هم در نصوص انصراف دارد به مصادیق معاصر. چطور شما همون لا تسلفی و بر کل حیوان ما لا یکل لحمه رو انصراف دادی به غیر انسان و از انسان اون رو منصرفش کردی؟ اینجا هم از مصادیق جدید انصرافش بده و مخصوصش کن نسبت به همون مصادیق موجود زمان ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین، زمان صدور خطاب دیگه. حالا خطاب به طور کلی بر اساس الان چون محل بحث ما راجع به خطابات شرعی است، از این جهت میگیم خطابات زمان معصومین. خب این مورد توجه کسی هست؟ کسی اینو تفوه کرده است؟ به ذهن فقیهی یا اصولی ای رسیده است؟ بله، حالا یه نمونش ذکر بکنیم. مرحوم نراقی در مستند الشیعه ادعا دارد که اطلاقات منصرف مصادیق متعارفه. یه نمونش، حالا اینو عرض میکنم، حالا عبارتش هم میخونم. قبلا هم به مناسبتی در بحث اطلاقات اگر یادتون باشه اون تفنگ رو مطرح کردیم. تفنگ البته عرب ها توی ادبیات فقها تفنگ بود، که انصراف دارد از مرحوم سبزواری در کفایه مرحوم صاحب ریاض اونجا نقل کردیم وجود این انصراف را به هم مصادیق زمان خودشون. این مثال دیگری است میتونه باشه، البته اینجا دیگه مثال نیست، اونجا رو مثال پیاده کردن بزرگان ما مثل صاحب ریاض و صاحب کفایت الاحکام. اما آقای نراقی فضا رو وسیع تر گرفته، به طور کلی ادعای فراتری کرده است که منصرف باشه به مصادیق متداول و متعارف اون زمان. ایشون تعبیری داره در جلد 9 صفحه 123، میگه ان الناس و ان کان مطلقا بظاهره، البته ایشون رو اطلاق پیاده میکنه ولی فرقی نمیکنه، شاید هم مقصودش از اطلاق عام از عموم باشه، یا اگر هم مقصودش از اطلاق عام از عموم نبود، ملاکی که در اطلاق هست در عموم هم هست. ان الناس و ان کان مطلقا بظاهره، عموم داره یعنی به ظاهره، الا انه ينصرف الى الشایع المتعارف في ذلك الزمان. ببینید ينصرف الى الشایع المتعارف في ذلك الزمان، این مطرح شد. فان بله بل، حالا یه بلی داره ایشون، بل جمیع الازمان، این رو ولش کنین، این توضیحی میخواد کارا داشته باشیم. فی ذلک الزمان فان ندرت الفرض بل فقده، ندرت فرض حتی در زمان وجود اون زمان. حالا ایشون که میگه ینصرف الی الشایع المتعارف فی ذلک الزمان، بل جمیع الازمان، رو جمیع ازمان هم اضافه کنیم، یعنی اونی که در همه زمان ها در نظر بگیریم متعارف باشه، هر وقت ببینیم متعارف باشه. اما اگر در همون زمان خطاب هم نادر باشه یا بعدن به وجود بیاد یا بعدن هم به وجود نیاد، بعدن هم نادر باشه، فی جمیع الازمان هم نادر بماند همچنین، فعین ندرت الفرض، بلکه بالاتر فقده اصلا نیست یا اون زمان هست نادره یا اون زمان اصلا نیست بعد خواهد آمد، ما اینجوری باید معنا کنیم، بل فقده قرینتون حالیتون علا ارادت غیر هذه الصوره، این خودش یه قرینه حالیست بر اینکه این صورت مراد نیست، یعنی صورت نادر، صورت مفقود. فتبقى تلک باقیتا تحت الاصل، اون تحت همون اصل باقی میماند و یعنی داخل عمومات نمیشه، مشمول عمومات نمیشه. این چیزیست که ایشون مطرح کرده و از این نمونه ها بگردیم بیشتر هست، خیلی مدعیانی دارد، ولی این فرمایش ایشونه، این اشکاله. اما واقعش این حداقل به این کلیتش قابل التزام نیست. چرا انصراف پیدا کند؟ آقایون میگن، میگن اینکه شما بخواهید ابتداعا از عموم اراده فرد نادر بکنید، یعنی جوری حدیث رو معنا کنید و فهم کنید و تبیین کنید که مصداقش فقط فرد نادر باشد، این مستهجنه، مستهجن است که متکلمی، چه برسد به متکلم حکیمی مثل امام معصوم سلام الله علیه که مطلب رو به شکل عام بیان بکنه، مطلب رو به شکل مطلق توضیح بده، حکم رو بر اون بار کنه بر روی این عنوان عام و مطلق، اما اراده نادر بکنه. این انصافا قبیحه، مستهجنه، قابل قبول نیست. ولی اگر بخواهد عنوان مطلقی را بیان کند، عنوان عامی را مطرح کند، در ضمن اینکه موارد غالب را در بر میگیره موارد نادر را هم پوشش بده و حکم شامل اون موارد نادر هم بشود. این کجاش اشکال داره؟ به نظر نمیرسه این اشکال داشته باشه. نوع اصولی این الان هم تصریح میکنن به اینکه این این اشکال نداره. خود مرحوم جالب این که خود مرحوم نراقی هم در جای دیگری از مستند خودش این حرف کلی خودش را که اینجا کلی گفت، گفت ندرت مانعه باعث انصراف میشه، خودش یه قیدی زده، نپذیرفته، خودشون هم نپذیرفته، اصل مطلب رو پس نگرفته ها، ولی یه قیدی زده. تعبیرش رو بخوانم، داره ان الانصراف الى المتعارف که گفته و قبولش هم داره، ولی با این قید، انما هو اذا بلغ التعارف بحيث يتبادر معه اراده المتعارف. انصراف متعارف مال جایی است که تعارف به حدی برسد که اراده متعارف ازش تبادر بشود، یعنی بحث اول رو تبادر، و یکون قرینه معینه لارادته. این متعارف بودن به حدی باید باشد که برای او تبادری ایجاد بکند. پس هر تبادر، هر متعارفی هم نه، یعنی خودشون هم به این نتیجه رسیده که هر متعارفی نه، متعارف تبادر ساز، اینم به نظر ما تمام نیست، لازم نیست متعارف تبادر ساز باشد تبادر نشود، ولی اطلاق کارش میکنه، عموم کارش میکنه. متکلم اگر این اطلاق عموم را اراده نکرده بود میبایست اشاره میکرد، قید میزد، تخصیص میزد. خب با این ترتیب به نظر میرسه که شارع وقتی که یک بیان کلی مطرح میکنه و بیان کلیش رو هم تخصیص نمیزنه، یادمون نره که یک نکته دیگه هم در خصوص متکلم خاص شارعی داریم و اون وظیفه‌ای که او دارد نسبت به آینده و نسبت به اون شرایط تا زمان قیامت یا تا زمان ظهور امام زمان. مجموع اینا رو هم میذاریم، به نظر میرسه که کمکی، یعنی مانعی پیدا نیست، تحقق ندارد، مانعی وجود ندارد نسبت به عمومگیری. بله، ما باز مصداق دیگه اگه بخوام یک دقیقه که وقت مونده توضیح بدم، ممکنه این دغدغه هنوز از ذهن بعضی بیرون نره که بعضی از نصوص رو ما وقتی مراجعه میکنیم میبینیم عموماتش یا اطلاقاتش انحصار دارد به مصادیق معاصر منصوص زمان شارع. خیلی سریع من این روایت علی بن مهزیار رو بخونم، معتبرم هست، روایت معتبری است که داستانش این است که میگه من قرأت فی کتاب عبدالله ابن محمد الى ابی الحسن علیه السلام جعلت فداک، رویه که ان ابی عبدالله داستانی رو نقل میکنه، میگه از امام صادق نقل شده برای ما که انه قال وضع رسول الله صلی الله علیه و آله از زکات علی تسعه اشیاء، رسول خدا زکات رو بر 9 چیز قرار داد، بعد نقطا رو میشموره، بعد و عفا رسول الله عما سوا ذلک، از اون بقیه عفو کرده حضرت. فقال له القائل، بعد قائل به امام صادق داره میگه، آقایی که مکاتبه کرده با ابوالحسن داره این رو به امام میگه که من از امام صادق اینجوری شنیدم که قائل گفته خدمت حضرت عرض کرده عندنا شیء کثیر یکون از آف و ذالک، ما خیلی شدیم که چند برابر اوناست. فقال ما هو، حضرت پرسید چیست؟ قال له الارز، برنج. یا بعد فقال له ابو عبدالله علیه السلام، حضرت بهش پاسخ تندی دادن، اقول لک ان رسول الله صلی الله علیه وضع از زکات علی تسعه اشیاء و عفا عما سوا ذالک و تقول عندنا ارز و عندنا ذره، اینا رو به رخ من میکشی؟ اینا بود وقت کانت ذره علی عهد رسول الله. خب بود نکرد، یعنی کأنه استدلال اینجوری درست میشه که کأنه عرض کنم، میگه این آقا میگه در زمان پیغمبر اگر نبود حق داشت پیغمبر به اونها اشاره نکنه. یعنی پیش فرض سائل این است که اگر نبود قبول، چون پیغمبر چرا نسبت به چیزی که نباشد مطرح بکند؟ برنج نبود، تصورش اینه، برنج نبود، خب چون برنج نبود حضرت نگفت. چرا شما هنوز الان در زمان 100 خورده سال، 150 سال، 140 سال، 130 سال گذشته و امروز برنج وجود داره میگید که باز هم همون نقطه؟ و اگر پیغمبر عفا اما سوا ذلک، چون نبود حق داشت نگه. حالا که هست آیا باز هم میتونیم بگیم عفای حضرت شامل این میشه؟ پس ببینید استدلال چگونه است. ها، این استدلال اینه که طرف تصورش اینه، برداشتش اینه که اگر زمان معصوم نبود، زمان پیغمبر نبود، حق داشت پیغمبر به اون نگوید. یعنی پیغمبر نسبت به اون مواردی که نیست ناظر نیست، کاری نداره، انصراف داره از اون موارد. خب این از این. امام معصوم هم فرمود بود، بود اون زمان بود. یعنی چی بود؟ یعنی تقریر کرده سائل را به این معنا اگر نبود حق با توه، چون نسبت به نبودها نباید حرف بزنه. ولی بود صغرویان به سائل اشکال میکنه. این هم یک مورد تأمل واقع شده که حالا توضیحش بکنم وقت بگیره، ان شاءالله برای جلسه بعد. الحمدلله.